بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادیین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین که الله فرجه شریف. آخرین فرعی که حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله 37 اشاره کرده این بود که اگر کسی به نیابت از کسی حج انجام داد، چه با اجاره چه تبرعاً، یا خودش حج انجام داد در حالی که مستطیع نبود، این مجزی از حجت الاسلام نیست. عرض کردیم خب قواعد همین فرمایش امام رو اقتضا میکنه، اما در مقابل این قواعد روایاتی وجود داره که دلالت میکنه بر اجزاء در جایی که کسی به اجاره یا به تبرع به نیابت از کس دیگری حجی رو انجام بده. برخی از این روایات رو خوندیم، چند روایت باقی مونده رو هم یک اشاره بکنیم بعد عرض کنم. البته گفتیم که دو روایت ضعیف داریم که دلالت میکنه بر این که مجزی نیست. چند روایت دیگه داریم که در بینشون روایات معتبر هست که دلالت میکنه بر اجزاء. بله، این روایت پنجم رو که آخرین روایتی بود که دیروز خوندم یک بار دیگه امروز اشاره کنم. ببینید این روایت پنجم سندن معتبره از نظر ما، هرچند تو سند علی ابن ابی حمزه بطائنی است. علی ابن ابی حمزه بطائنی از رؤوس واقفه است. امام رضا در موردش تعبیر تندی دارن که انت و اصحابک کل کلاب الممتوره، تو و یارانت مثل سگهای خیس میمونید که هم خودتون نجسید هم جای دیگر نجس میکنید. این تعبیر رو راجع به این دارن. علی رغم این ما روایات علی ابن ابی حمزه رو قبول میکنیم، چون علی ابن ابی حمزه روایاتی که نقل کرده که نوعا روایاتش از ابی بصیر از امام صادقه، این روایات در واقع در دورانی است که این شخص تو اون دوران چنین فسقی ازش ظاهر نشده و اون روایاتی هم که مربوط به فسقشه فسق عقیدتیشه، نه فسق مربوط به الفاظ. بنابراین ما روایت از این جهت قبول میکنیم. حالا اگه قبول نکنیم که خب این روایت سندن ضعیف میشه. این روایت دلالت میکنه بر عدم اجزاء. فوقش این روایت ظاهرش اصلا مسئله ما نیست. لو ان رجلا معسرا احجه رجل کانت له حجتون فان ایسر بعد ذلك کان علیه الحج. ظاهر روایت اینه که اگر یک کسی، یک رجلی معسره یعنی توانایی مالی نداره، احجه رجلون، یک رجل دیگری که اون توانایی مالی داره این رو به حج بفرستد، کانت له حجه، برای او این یک حجه، یعنی برای همین جناب معسر. فان ایسر بعد ذلک، اگر ممکن شد بعد از این، کان علیه، یعنی علا این رجل معسر، الحج. ظاهر روایت اینه که این روایت ناظره به حج بذلیه، یعنی ظاهر روایت اینه که اگر یک کسی توانایی مالی نداره یکی دیگه اونو میفرسته حج، اگر بعدن توانایی مالی پیدا کرد خودش دوباره باید بره حج. که این روایت البته شبیهش هم روایت دیگه داریم، در جای خودش در بحث خودش توضیح دادیم که این روایت ما حمل میکنیم و استحباب. فان ایسر بعد ذلک کان علیه الحج، یعنی خوبه، مستحبه، واجب نیست. چون روایت دیگه داریم که تصریح میکنه که کسی که به او حج بذل میشود این مستطیعه، با بذل مستطیع میشه و در نتیجه حجی که انجام میده میشه حج واجب. بنابراین این روایت به این شکل اصلا به مسئله ما که یک شخصی به نیابت از کسی مثلا بره حج انجام بده ربطی نداره. مگر اینکه اینجوری معنا کنیم لو ان رجلا مؤثرا احجه رجلون، بگیم احجه رجلون نه به این معنا که اینو فرستاد حج، به این معنا که او رو نایب قرار داد برای حج، نه اینکه بگو بهش گفت بیا این پولو بگیر برو حج، بلکه اینو نایب قرار داد. اون موقع مربوط میشه به بحث ما که حضرت میفرمان بعدن اگر چیز شد این آدم مستطیع شد کان علیه الحج، باید خودش حجش رو انجام بده. خوش این خلاف ظاهر روایت احجه رجل، ظاهرش اینه که خود این آقا رو حج فرستاده، نه اینکه این رو به عنوان نایب فرستاده که حج مال یکی دیگه باشه، ظاهرش این نیست. بله و عرض کردم دیروز اگر واقعا این روایت به لحاظ دلالتش آشکار بود، یعنی واقعا ظهورش خیلی قوی بود در بحث نیابت، جا داشت که مرحوم شیخ خور اینو اول باب بیاره، چون ایشون اول باب روایت علی ابن آدم رو آورد که گفتیم سندن ضعیفه یک، و فقط هم در آثار شیخ طوسی نقل شده، در حالی که این روایت سندن قابل تصحیحه و هم در آثار شیخ هم در آثار کلینی هم در آثار صدوق وارد شده، یعنی در همه کتب اربعه روایی هست که از منظر اخباری ها این یک عامل بسیار قوی است در تقویت سندی روایت، یک روایتی در همه کتب اربعه باشه. ولی در این حال صاحب وسائل نه اول باب نیاورده، و این به خاطر اینه که اصلا خود صاحب وسائل هم خیلی براش روشن نبوده که احجه رجل یعنی نایبش قرار داد، فقط یه احتمال بوده، چون احتمال بوده ذکرش کرده تو این باب، ولی در واقع این بیشتر به نظر من میخوره به این که این مربوط به حج بزلیه. روایت بعدی هم همینطور از جمیل ابن دراج سندن معتبر، فی رجل لیس له مال حج عن رجل این نیابت او احجه غیره، این یعنی بعض، ثم اصاب مالا هل علیه الحج، فقال یجزی عنهما جمیعا. دو تا مسئله است، حج عن رجل او احجه غیره، یه مسئله این که به نیابت از کسی حج کرد، دوم این که دیگری او رو حج فرستاد، که عرض کردم این دومین عبارت ظاهره در حج بزلیه. راوی سوال میکنه این آدم ثم اصاب مالن یعنی مستطیع شد، آیا لازمه دوباره بره حج؟ هل علیه الحج؟ فقال یجزی عنهما یعنی عن النائب والمنوبعن، چون اونجا در حج عن رجلین منوبعن داره، جمیعن. حضرت می فهمد از هر دو مجزیست. صاحب وسائل بلا فاصله چون این با فتوای ایشون ناسازگاره اقولو تعلیق میزنه، یحتمل کون الاجزا حقیقتن به نسبت الى من حج عنه، یعنی مجزیست نسبت به منوبعن حقیقتن، مجازن به نسبت الى نائب، ولی نسبت به نائب مجزیست مجازن. یعنی این عبارت که فرمود یجزی عنهما در قسمت منوب عنهش حقیقت، در قسمت نائب مجاز، این یه احتمال. و یحتمل عود الضمیر فی قوله عنهما الى الرجلین المنوب عنهما دون النائب، این احتمال دوم که می‌فرماد با فرض اینه که حج عن رجلن این نیابت باشه، او احد جهور غیره اینم نیابت باشه. فوقش فرقش این باشه که حج عن رجلن مثلا نیابت تبرعی باشه، احجه رجلن یعنی نیابت بالاجاره. بنابراین احتمال صاحب وسائل اینو میگه که رجلین یعنی اون دوتا منوبه امر، نه اصلا نائب و منوبه امر. حضرت داره میفرماد چه اونجایی که تبرعن از کسی حج رو نیابت کنه، چه اونجایی که به اجاره باشه، این حج مجزیست برای منوبه انح. این احتمالی دیگری که صاحب وسائل. و یحتمل دیگه این آخریش هم خیلی دیگه جالب، و یحتمل الحمل علل انکار. یعنی چی؟ یعنی حضرت فرمان یجزی انهما جمیعا، یعنی لا یجزی، یعنی حضرت فرمود از هر دوشون مجزیه، یعنی مجزی نیست، که این دیگه باید خیلی آب مصرف کرد تا اینو قبول کرد. اینجوری بخوام روایت معنا کنیم که سنگ به سنگ بند نمیشه که. حضرت یجزی انهما جمیعا بگیم یعنی انکار. بعد فرمودن خود صاحب وسائل که اشکال نکنید، والله اعلم، ما که اعلم نیستیم، خدا اعلمه، ما نمیدونیم. چون صاحب وسائل هم آخرش دیده خب اینا خیلی دیگه چیزه. بله، این باب 21 بود. یه دونه روایت هست اینو توی باب 28 صاحب وسائل آورده، روایت سندن معتبره. قلت لعبی عبدالله انسان حلک ولم یخج ولم یوسب الحج فأحج عنه بعض اهله رجلا او امرأتا هل یجزی ذلک و یکون قضاء و یکون الحج لمن حج و یؤجر من احج عن. حکم ابن حکیم میگوید یه آدمی مرد و حج انجام نداد، وصیت به حج هم نکرده، بعضی از فامیلاش میان احج عنه رجلا، یعنی به عنوان نایب از او احج عنه، نه احج رجلن، احج عنه اینجا نیابت، احج از اون آقایی که مرده یه رجل یا یه امرأه ای رو. سوال میکنه که آیا این مجزی هست برای اون بابا که مرد و حج نکرد، قضاء حجش میشه؟ بعد یکون الحج لمن حج، این آقایی که خودش یا این خانمی که حج رو انجام داد نایب، این حج مال اینم هست؟ و یعجر و من احج ان، یا به اون یکی حج به اصطلاح اجرش میرسه. فقال، حضرت اینجوری فهمیدن، ان کان الحاج غیر سرورت اجزع عنهما جمیعا و اجر الذی احجه. حضرت میفرمان اگر این کسی که حج انجام داد یعنی نایب غیر و سرورتن باشه، یعنی اولین حجش نباشه، اجزع عنهما یعنی ان نائب و المنوب ان جمیعا و اجر الذی احجه یعنی اون بابایی که پولشو داد. چون اینجا سه نفرن دیگه، یکی که مرده، یکی از فامیل که اومده پول داده، یکی اونی که نائب شده پوله رو گرفته رفته حجو انجام داده. حضرت می فرماد نایب و منوبه ان اینها اجزا انهما جمیعا، اون یکی هم که پول داده اون حج براش انجام نشده ولی اجر رو خواهد برد، پول حج رو داده اجرش رو میبره. فوش توی این روایت داره که امکان الحاج غیر سرورتن، یعنی این نایبی که فرستادن سروره نباشه، یعنی اولین حجش نباشه، اجزع عنهما جمیعا. خب این احتمال داره مقصود این باشه، یعنی این آقایی که نایب شده یا این خانومی که نایب شده قبلا حج واجب خودش رو انجام داده. حضرت ناظر به اینه. فوش کلمه سروره قبلا عرض کردم به اون حجی گفته می شود که شخص برای اولین بار انجام میده، نه ضرورتا حجی که واجبه ها.
بنابراین عبارت غیر سروره بر هر کسی که حج اولش نیست صدق میکنه، ولو حجایی که تا حالا انجام داده هیچ کدوم حج واجب نبوده. مثلا قبلا عرض کردم حالا مسئلهش مسئله 38 به مسائل بعدی 38-39 کمی بعد کردن ما دیگه نمی نرسیدیم و قبل اشاره کردیم مثلا امام که رجوع به کفایت رو قبول داره، خب معتقدن که مثلا این طلبه ها میرن حج، اینا حجشون هیچ کدوم حجت الاسلام نیست. خب روی این مبنا ممکنه یه طلبه 10 بار 15 بار به عنوان روحانی کاروان رفته حج، ولی از امام بپرسه میگه هنوز حج واجبت انجام ندادی، ولی این دیگه سروره نیست. اما بار اول که انجام داد دیگه از سروره خارج شد. اون که میگن مثلا برای سروره حلق واجبه، دیگه این آدم برای بار 16 که میخواد بره حالا این بار حج واجبه لازم نیست دیگه اینجا حتما حلقو انجام بده. از کلمه غیر سرورتن هم میسازه با اون موردی که این طرف قبلا حج واجبش انجام داده باشه، هم میسازه با اون موردی که اونایی که قبلا انجام داده حج واجب نبوده. فقط این مقدار رو بیان میکنه از ذر که این اگه حج اولش نباشه. این از این روایت. بله عرض کردم در حالی که روایاتی که دال بر عدم اجزائه روایات ضعیفه، صاحب مرحوم مثلا حکیم تو مستمسک تصریح میکنه، دیگران صاحب مدارک که حالا عبارت صاحب مدارک هم بذارم بیارم که این عبارتش هم من بله اینجاست، ایشون هم تصریح میکنه در مدارک که هازا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالفن، بعد میگوید واستدل عیش علامه علیه بر این مطلب فی المنتهى یا واستدل، استدلال شده در منتهای علامه، که بعد استدلال علامه رو میگه که کسی که در این حالت حج انجام داده بعد از این که مستتی شد عنوان مستتی برای صدق میکنه، حج بر او واجب میشه. این که قاعده. بعد دو تا روایت، یکی روایت آدم ابن علی رو نقل میکنه و یکی روایت ابو بصیر رو، فاکه لو ان رجلا مؤسرا احجه. بعد خود صاحب مدارک میگوید و روایتان ضعیفتا سند، هر دوشون سندشون ضعیفه. خب علی ابن آدم که ببخشید آدم ابن علی که ناشناخته است و این جناب از کنم خدمت شما چیز بطائنی، این هم محل اشکاله. البته اون کسی که تعلیقه زده بر کتاب مدارک گفته است علت اشکالی که صاحب مدارک کرده خود ابو بصیره. ببینید ابو بصیر، ما 5 ابو بصیر داریم توی روایت، که از این 5 ابو بصیر 2 اینها توثیق خاص دارن و ثقن، 3 توثیق ندارن. ولی این ابو بصیری که بطائنی از اون نقل میکنه، این ابو بصیر ثقه است، اشکال در ابو بصیر نیست. اگر این اشکال ایشون کرده اشکال نیست. بعد ایشون میگه، خود صاحب مدارک میگه به ازا این دوتا روایت ضعیف اخبار دالتون به ظاهرها علل اجتزاء به ذالکن حجت الاسلام، اون روایت صحیحه رو نقل میکنه. بعد میگه شیخ گفته است که ما اینا رو حمل کنیم بر این که حجت الاسلام مستحب برای کسی که در حال اعصاره. خود صاحب مدارک میگه و هو تعویل بعید. بعد آخرش میگه الا انه لا خروج اما علیه الاصحاب. خب حالا این عبارات دیگه صاحب مدارک و عبارات مرحوم آقای حکیم رو مراجعه میکنید، من مسئله رو جمع‌بندی میخوام میکنم، دقت کنید. ببینید در این مسئله اخیری همونطوری که قبلا عرض کردم قاعده اقتضا میکنه که شما اگر به نیابت از کسی حج انجام دادید این ربطی به حج شما نداشته باشه. قاعده اقتضا میکنه که اگر شما قبل از استطاعت حج انجام دادید این مجزی از حج شما نباشه، چون استطاعت شرط وجوبه و شما قبل از اینکه شرط وجوب بیاد عمل رو انجام دادید، پس این واجب نبوده. اینکه عمل غیر واجبی بخواهد مجزی از واجب باشه، این نیاز به دلیل خاص داره که نداری. بنابراین قاعده همینیه که امام فرموده، فقها فرموده. خب گفتیم دال بر این مطلب در مسئله نیابت روایاتی است که این روایات سندن مخدوشن یا دلالتن محل اشکالن. روایت ابوبصیر رو ما سندن میپذیریم، ولی در دلالتش بر اینکه مربوط باشه به حج نیابی گفتیم اشکال داریم، چون همونطوری که اشاره کردیم روایت ابوبصیر ظاهرا مربوط به مسئله حج بذلی است، نه مربوط به مسئله حج نیابی. در مقابل روایات معتبر داریم که اون روایات معتبر دلالت میکنن بر اجزا. خب گفتیم جوابی که علما دادن، مثل مرحوم آقای حکیم توی مستمسک میفرماین عمل اصحاب اون روایات ضعیف رو ضعفش رو جبران میکنه. اشکالی که اینجا ممکنه به ذهن برسه، خوب دقت کنید، اینه که اون که میگویند عمل اصحاب جبران میکند ضعف سند رو، در جایی است که اصحاب که فتوا دادن همه به این روایت استناد کنند، عمل اونجاست، یعنی بگن آقا مجزی نیست به خاطر مثلا روایت آدم ابن علی، مجزی نیست به خاطر این روایت، یه جوری ارجاع بده. اما اگر یک فقیه بگه آقا مجزی نیست ولی نگه به چه دلیل، شما نمیتونید بگید این فقیه به این روایت عمل کرده. نه، شاید این فقیه این روایت رو عمل نکرده، به این روایت کاری نداشته، گفته قاعده اقتضا میکنه که کسی که از شخص دیگری نیابت کرد اون عملش برای خودش اثری نداشته باشه، مسقط تکلیف خودش نباشه. بنابراین صرف، دقت کنی، صرف تطابق فتوا با روایت دلیل بر اینکه عمل شده به این روایت نیست، به خصوص اگر اون فتوا بتواند ادله دیگری داشته باشه که اصلا غیر از این روایت باشه، مثل قاعده. این یک نکته. نکته دوم این که حالا اگر ما مواجه شدیم با یک همچین فضایی که الان هستیم، یعنی یه فضایی که یه فتوا داریم، حالا چه این فتوا مستند باشه به این روایت مثل منتهی، چه مستند نباشه، یه فضای فتوایی داری که این فضای فتوایی با یه روایت ضعیفی، حالا یا سندن یا دلالتن یا هر دو، سازگاره با یه سری روایت ضعیف، و این فتاوا مقابلش روایات معتبر سندن و دلالتن وجود داره، ما از این چی به دست میاریم؟ خوب دقت کنید، اگر این فتاوا به این شکلی که الان تصویر کردم بود که یک طرف روایت ضعیفه یک طرف روایت قوی، قوی که میگیم سندن و دلالتن، ضعیف که میگیم سندن یا دلالتن، بعد ما میبینیم فتوا به سمت اون روایت ضعیفه، حالا چه استناد کرده باشن چه نکرده باشن، خب این روایات معتبر رو هم فقها دیدن، این که نبوده که اینو ندیده باشن، بدون دیدن این روایات فتوا داده باشن. چی شده که فقها علی رغم وجود این روایات معتبر سندن و دلالتن فتوا ندادن بهش؟ اینجا میگیم که حتما یه مستندی داشتن اینا که اون مستند به گونه ای بوده که باعث شده اینا به این روایات معتبر فتوا ندهند، یعنی کشف میکنیم از یک دلیل معتبری که به اونها رسیده به ما نرسیده، چون باعث شده که اونها فتوا ندن، با اینکه اونها این روایات معتبر رو میدیدن دیگه، اون اینکه ما که اولین کسانی نیستیم که این روایات دیده باشیم، ما این روایات کتب اربعه آمده، خود صاحبان کتب اربعه به این روایات فتوا ندادن، خود شیخ طوسی که این روایت رو نقل کرده علارغم صحت سندی و وضوح دلالی اینها سعی کرده اینا رو یه جوری تعویل ببره. خب بگیم پس حتما شیخ یک دلیلی داشته، شیخ که بدون دلیل این کارو نمیکنه که. خب اون دلیل چیه که وصل الیهم ولم یصل الینا؟ مثلا یعنی شیخ یه روایت معتبر سندن و واضح دلالتن داشته، اونو نقل نکرده، بعد این روایات ضعیف رو نقل کرده ولی خودش به اون روایت معتبر فتوا داده. همچین چیزی که نمیشه که. شیخ که دایی نداره بر اخفاء اون روایت معتبر. ها چیه اون دلیلی که وصل الی شیخ ولم یصل الینا؟ میگیم اگر یه همچین فضایی هست معلوم میشه که فقها یک ارتکازی داشتن که اون ارتکاز مانع میشده از فتوا دادن به این روایات معتبر. علی رغم این روایات معتبر سندن و واضح دلالتن میبینیم فقها فتوا ندادن به این روایات معتبر، چون یه ارتکازی داشتن، اون ارتکازشون مانع میشد. و خب این ارتکاز اگر واقعا ما کشف کنیم ارتکاز رو به این طریقی که عرض کردن، خود این ارتکاز حجت ارتکاز متشرعه متصل به زمان معصوم حجت. و حالا این بحثش رو تو اصول میکنیم که وقتی ارتکاز متشرعه رو اثبات کردیم اتصالش به زمان معصوم رو دیگه اثبات میکنیم مگر خلافش ثابت بشه که چیز جدیدی مثلا پیدا شده باشه. پس خوب دقت کنید، الان ما بدون اینکه نیاز داشته باشیم به بحث جبران سند میرسیم به یه حجتی. اون حجت چیه؟ ارتکاز متشرعه. یعنی اگر کسی اشکال کرد که آقا فقها فتوا دادن از کجا معلوم به روایت آدم ابن علی عمل کردن، میگیم عمل نکرده باشن، ما به این کار نداریم که روایت آدم ابن علی ضعف سندش جبران بشه یا نشه. فقها یک ارتکاز داشتن، خود اون ارتکاز متشرعه در کنار روایت دلیله. ارتکاز که نیاز به روایت نداره که، خودش یک دلیله، کاشف از رأی معصومه. بنابراین ما از طریق این فضا که میبینیم یک سری روایت معتبر داریم، خوب دقت کنید، همچنین علکی نه اینکه صرف فتوای فقها ما رو به ارتکاز برسونه بگیم حتما ارتکاز بوده، نه، در یه همچین فضایی که فتوا داره یه چیزو میگه، روایات معتبر داره خلافشو میگه، میگیم خب این فقها همشون اومدن با این روایات مخالفت کردن، اینا که نمیشه گفت همشون خبر از این روایات نداشتن، که محاله، عمدن با روایت مخالفت کردن. اینی که نمیشه که، اینا فقها فقیه بودن، عادل بودن، با روز ضابطه حرف میزدن، تو چرا روایتو گشتن کنار؟ خب مثل بقیه جا به روایت عمل میکردن. میگیم اینا یه ارتکازی داشتن، نمیتونستن زیر بار این روایت برن، به همین دلیل هرچند نیاوردن دلیل معتبری خلاف روایت ولی به روایت عمل نکردن، یعنی باز فتوا دادن به خلاف روایت. پس اینجا کشف میکنیم وجود یک ارتکاز متشرعی رو که باید بر اساس همون ارتکاز ما عمل کنیم. ها، این فضا که گفتیم مادامی است که عوامل تضعیف کننده نباشه. ببینید این فضایی که الان گفتم عواملی است که تقویت میکنه این احتمال رو که فقهای ما یک ارتکازی داشتن، اون ارتکاز متشرعه باعث شده اینا به روایت عمل نکنن. پس مثلا یک بیاناتی از معصوم در تاریخ گذشته، یک چیزایی از سنت وجود داشته، اون یک فهمی رو در متشرعه ایجاد کرده، اون فهم زبان نداشته، یعنی روایت نبوده که اونا نقل کنن قال الصادق قال الباقر علیه السلام، ولی خودشون بالاخره اینو داشتن، چون داشتن نمیتونستن زیر بار برن، علارغم وجود روایت معتبر فتوا ندادن. خب این یه عواملی میتونه این احتمال رو تضعیف کنه. یکی از اون عوامل همینیست که شما اشاره میکنید، اگر فتوای فقها موافق با احتیاط باشه، خب احتمال میدیم که شاید اینا از باب احتیاط اینو گفتن. خب اینجا موافق با احتیاط دیگه،
که ما بگیم این کسی که رفته حج انجام داده مجزی نیست دوباره بره وقتی مستطیع شد حجشو انجام بده، احتیاط همینه دیگه. دوم، اونجایی که فتوای مفتیان، فتوای این آیین فقها موافق با قواعد باشه، میگیم اینا ارتکاز خاصی نداشتن، همون قواعد رو داشتن، میگفتن شما وقتی عمل رو برای یکی دیگه انجام دادی معنا نداره که مجزی از عمل خودت باشه. عرض کردم همون روز اول، شما نماز ظهر یک کسی رو قضا کردی معنا نداره که این مجزی باشه از نماز ظهر شما. خب اگر این باشه، یعنی از باب احتیاط یا از باب قواعد فتوا داده باشه، اون موقع ما خودمون قواعد رو داریم دیگه، دیگه ربطی به اون ارتکاز نداره. ما نگاه میکنیم ببینیم قواعد هست، این قواعد رو میشه اعمال کرد. باید توجه دارید قواعد مادامی معتبرن که شارع به خلافش تصریح نکرده. بله قاعده میگه شما وقتی عمل رو برای یکی انجام دادی معنا نداره برای شما مجزی باشه، اما اگه خود شارع اومد گفت مجزیه، گفت آقا شما نماز ظهر برای یکی دیگه قضا کردی دیگه لازم نیست نماز ظهر خودتو بخونی. خب ما میتونیم بگیم نخه نمیشه آقا، حتما باید ما نماز ظهر خودمونو بخونیم. میگه بچه جون ساکت، منم قانون گذار، منم شارع، من دارم میگم مجزیه، تو میگی مجزی نیست، تو چه کاره این وسط؟ معنا نداره که دیگه ما مقابل شارع. در ما نحن فی یک نکته ای هم وجود داره که این احتمال رو تقویت میکنه که واقعا اینجا مجزی باشه. با اون نکته اینه، این که کسی نایب بشه از کسی خب واقعا سخته، یه چیز آسونی نیست. الان هم همینطوره، حالا اون زمان که خیلی حج سخت‌تر بوده، الان که اینقدر آسونه که ما اینجا میشینیم 3 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه تو مدینه ایم و با سلام صلوات و با ماشین خصوصی و شخصی و با 1000 جور امکانات از تشریفات میان ما رو میبرن، حج سخت آقا، حج هنوزم سخته با همه امکانات که مثلا وجود داره. اون موقع طرف بخواد از سرزمین خودش را بیفته بره مثلا برای مادر فلانی حج انجام بده، این چقدر پول بهش بدن که حاضر بشه برای خاطر پول؟ یعنی واقعا هیچ آدم عاقلی بعیده که برای خاطر پول فقط بره حج نیابت بکنه. شارع برای اینکه این رو تشویق بکنه جا داره بگه آقا تو رفتی، این مجزی از حج خودت هم هست. خب این عامل میشه که طرف نایب بشه دیگه، خب خیلی خوب شد، اقلا اینطوری هم حج خودمون رو انجام میدیم هم حج اونو. بنابراین اینجا معنا داره، حالا غیر از که روایت داریم ما، نمیخوام با این استدلال نمیخوام دلیل درست کنیم ما، اگه ما بودیم و این استدلال میگم خب اینا یه نوع حکمت بافیه، با حکمت که نمیشه فقه و فتوا در آورد. بله، ولی میخوام عرض کنم این روایات معنا داره که یه کسی که حج انجام میده برای کسی دیگری این مجزی باشه از حج خودش، معنا داره این، چون معنا داره شارع برای اینکه دیگران حاضر بشن به نیابت بیاد چنین وضعیتی رو ایجاد کنه. به خصوص که در حج ما یه خصوصیاتی میبینیم که در هیچ عمل عبادی نیست، با اون اینه که شما میتونی حج انجام بدی و صدها نفر رو در ثوابش شریک کنی، در حالی که در عبادات دیگه اینجوری نیست که شما بتونی به راحتی هر کاری میکنی برای همه انجام بدی. حج رو میتونی به نیابت از افراد مختلف تبرعا انجام بدی، در حالی که در عبادات دیگه اینجوری نیست، به این راحتی چیز نیست، تصریح شده در حج. بنابراین حالا میخوام این طرفش رو بگم که از اون طرف وقتی ما یه همچین فتاوایی میبینیم خلاف روایات معتبر، این احتمال وجود داره که یک ارتکاز در ذهن فقهای ما بوده که این ارتکاز ارتکاز متشرعه بوده، از این طرف احتمال داره فتوای فقهای ما مبتنی باشه بر قواعد، مبتنی باشه بر احتیاط. نتیجه این که نمیشه به ذرس قاطع مثل آقای حکیم، مثلا صاحب مدارک گفت که نظر فقهای ما درسته. بله ما آخرش احتیاط میکنیم توی اینجور موارد، چون این به هر حال نظر فقها مطابقه با احتیاط، ما هم احتیاط میکنیم. هرچند اگر یک کسی به قول حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله بعضی جاها مثل اینجا مثل این مسائل میفرمود که اگر یک فحلی پیدا بشه میتونه فتوا بده به اینکه این مجزی است، ولی ما اون فحل نیستیم، ما همین بنده ما احتیاط میکنیم. میگیم احتیاط این است که کسی که از دیگری حج انجام داد یا قبل از اینکه خودش مستطیع بشه حج انجام داد، بعدن مستطیع شد، بره یه حج برای خودش انجام بده. مسئله 37 تمام شد. فقط دو نکته ما با امام متفاوت شدیم. یک نکته در فرع دوم که امام فرمودن لو طلب منه اجارت و نفسهی للخدمه به ما یسیر و مستطیعن لا یجب علیه القبول، ما میگیم یجب علیه القبول، البته بازم احتیاطن، چون بالاخره مشهور این رو قبول نکردن خلاف مشهوره، باز ما احتیاط میکنیم. و اونم یکی هم در همین فرع اخیری که لو حج بالاجارت او عن نفسه او غیره تبرعا مع عدم کونه مستطیعا لا یکفی عن حجۃ الاسلام علی الاحوط. بحث این مسئله تمام. مسئله 38 رو ان شاء الله روز 21 آبان شنبه بحث خواهیم کرد. سه هفته درس ما برای حج این حقیر تعطیل خواهد شد. البته جلسه فردا چهارشنبه های ما برقرار ان شاء الله خواهد بود. اگر خدا توفیق داد بعد از حج ما خدمت دوستان خواهیم رسید ان شاء الله، و اگر خدا توفیق بده ما مثل همیشه دعاگوی دوستان در حج خواهیم بود و مثل سالهای گذشته همه دوستان رو در ثواب حجمون شریک خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.